ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید به صورت مکتوب با آمریکا تبادل نظر میکنیم. شیما بابایی فعال حقوق بشر از ناپدید شدن پدرش در آستانه خروج از ایران خبر داده است. و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران میگوید از سال آینده ارز دو نرخی نداریم. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز دوشنبه در واکنش به انتقادات درباره نقش روسیه در مذاکرات احیای برجام گفت اعضای برجام رایزنی‌های خود را با واشنگتن دارند. سعید خطیب‌زاده که در نشست خبری امروز دوشنبه به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد گفت ایران و آمریکا در جریان مذاکرات وین به صورت شفاهی پیامی رد و بدل نکرده‌اند و احتمال دیدار مستقیم نمایندگان دو کشور را مشروط به عمل کردن آمریکا به تعهداتش یعنی رفع تحریم‌ها دانست. مذاکرات احیای برجام پس از وقفه کوتاه از امروز دوشنبه در وین از سر گرفته شده است. شیما بابایی فعال حقوق بشر ساکن بلژیک با ابراز نگرانی درباره وضعیت پدرش این احتمال را مطرح کرده که ماموران امنیتی ایران قصد داشتند به بهانه ای دروغین او را به ترکیه کشانده و بربایند. او در ویدیویی که شامگاه یک شنبه منتشر کرده گفته که پدرش ابراهیم بابایی 12 روز پیش در حالی که قصد خروج مخفیانه از ایران را داشته ناپدید شده است. به گفته این فعال حقوق بشر، ادعی که خود را قاچاقچی معرفی کردند، به او گفتند پدرش در ترکیه جان باخته و او باید برای تحویل جسد به روستای در توابع شهر وان ترکیه سفر کند. شیما بابایی فعال سیاسی و مدنی بارها در ایران بازداشت و به احکامی از جمله حبس و جریمه نقدی محکوم شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران میگوید از سال آینده ارز دو نرخی در بازار نخواهیم داشت و اگر بخواهیم یارانه ای را به کالایی تخصیص دهیم به شکل ریالی خواهد بود. این اظهارات مسعود میرکاظمی به معنی حذف کامل ارز ترجیح 4200 تومانی برای واردات کالا و دارو محسوب می شود. آقای میرکاظمی روز دوشنبه گفت طبق قانون سال آینده نمی توانیم یارانه 4200 تومانی داشته باشیم و فقط می توانیم با ریال از دهک‌های کم درآمد حمایت کنیم. طی هفته‌های گذشته مقامات دولتی بارها اعلام کرده بودند که ارز 4200 تومانی برای واردات دارو متوقف نخواهند کرد. گزارش هاکس روز دوشنبه نیروهای ائتلاف آمریکا دو پهپاد مسلح را در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد سرنگون کردند. بنابر این گزارش این پهپادها قصد داشتند به یک پایگاه نظامی عراقی که میزبانی نیروهای آمریکایی را بر عهده داشت حمله کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از نیروهای ائتلاف آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گزارش داده که این دو پهپاد انتحاری به موشک‌های کروز دستساز مجهز بودند. به گفته این منبع خبری در محلی که هدف این حمله بود تنها نیروهای لوجستیکی، پیمانکاران و پرسنل غیر نظامی حضور داشتند. این حادثه که هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته، دو سال پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس به وسیله پهپادهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد رخ داده است. و سیل و آب گرفتگی در جنوب استان فارس 4 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت و علاوه بر مسدود شدن جاده‌ها به بروز اختلال در پروازها انجامیده است. خبرگزاری مهر میگوید سیل به بیشتر شهرهای استان فارس به ویژه در جنوب و جنوب غربی این استان خساراتی وارد کرده است. سازمان هواشناسی 10 دی ماه برای 14 استان از جمله بوشهر، فارس، هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان هشدار سیل صادر کرده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، یکی از پایگاه‌های محل حضور نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق، هدف حمله پهپادی قرار گرفت. بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
ادامه برنامه‌های دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا. هواداران قاسم سلیمانی از گروه‌های تحت حمایت تهران در محل کشته شدنش در محوطه فرودگاه بین‌المللی بغداد تجمع کردند. همزمان منابع امنیتی عراقی و آمریکایی از حمله دو پهپاد انتحاری به یکی از پایگاه‌های محل حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا خبر دادند. منابع عراقی اعلام کردند که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا این دو پهپاد مسلح را سردگون کردند، حمله‌ای که بنابر این گزارش‌ها تلفاتی نداشت. یکی از اعضای تشکیلات هشت شبیه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران.
کل همه مردم صدای ما رو بشنون. ما نمیخوایم آمریکا توی عراق بمونه. سفارت هم نمیخوایم. خودمون بلدیم از خودمون حمایت کنیم.
باز هم تأکید نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق بر ضرورت خروج نیروهای آمریکایی از عراق و منطقه و ادامه تهدید تهران به انتقام. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران:
اگر سازوکار محاکمه عادلانه آقای ترامپ، پومپو و دیگر جنایتکاران فراهم شد در یک دادگاه عادلانه که اونها به این جنایت هولناکشون رسیدگی شد، به مجازات اعمال ننگیشون رسیدند، فبها. اگر نه، شک نکنید، به تمام دولت مردان امریکایی میگویم دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد.
این در حالی است که اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی پس از حمله نیروهای تحت حمایت ایران به سفارت ایالات متحده در بغداد صورت گرفت. نیروهایی که نام قاسم سلیمانی را به عنوان رهبر خود بر دیوار سفارت نوشتند. مناقشه ای که با کشته شدن یکی از پیمانکاران آمریکایی در حمله نیروهای تحت حمایت تهران به پایگاه نظامی کیوان عراق و واکنش واشنگتن به آن با بمباران یکی از پایگاه‌های شبه نظامیان شیعه عراقی آغاز شد. آمریکا آن هنگام اعلام کرد که قاسم سلیمانی در حال طراحی عملیاتی برای انجام حملات علیه منافع آمریکا بود. اما اخیراً در پی مذاکرات میان بغداد و واشنگتن، پایان مأموریت رزمی نیروهای ائتلاف بین‌الملل در عراق اعلام شد. توییت قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق:
آخرین دور از مذاکرات با ائتلاف بین‌المللی را که سال گذشته آغاز کرده بودیم به پایان رساندیم. به طور رسمی پایان مأموریت رزمی نیروهای ائتلاف و خروجشان از عراق را اعلام می‌کنیم. روابط با ائتلاف بین‌المللی در زمینه آموزش، مشاوره و توانمندسازی ادامه خواهد یافت.
با این وجود برخی از نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خروج نیروهای آمریکایی تشکیک می‌کنند. حسن و سالم، نماینده سابق پارلمان عراق:
اگر سیاسی کاری وجود داشته باشد و نیروهای آمریکایی از عراق خارج نشوند، در مقاومت در برابر این نیروهای اشغالگر تردید نخواهیم کرد.
تشکیکی که به نظر می‌رسد ریشه در دیدگاه حاکمان تهران دارد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران:
از آمریکا رو ببین، از افغانستان اونجور فرار میکنه، در عراق ناچاره که تظاهر به خروج کنه. حالا باید البته برادران عراقی هوشیارانه مسئله رو دنبال کنن.
همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، هکرهایی که گفته می شود وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند، اقدام به هک کردن سایت روزنامه اسرائیلی جرزالین پست و انتشار پوستری در تهدید اسرائیل کردند. اقدامی که همزمان شده با اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه مبنی بر اقدام حزب الله لبنان در ساخت پناهگاهی در یکی از پایگاه‌های نظامی در جنوب دمشق پایتخت برای انتقال و نگهداری تسلیحات از جمله انواع پهپادها، روی کردی که پیشتر اسرائیل درباره آن هشدار داده بود.
در ادامه همین گزارش، برای تحلیل دقیق‌تر تأثیرات حذف قاسم سلیمانی بر معادلات ایران بشنویم تحلیل محسن سازگارا، فعال و تحلیلگر سیاسی و از بنیانگذاران سپاه پاسداران را.
قاسم سلیمانی کسی بود که در جریان اعتراضات مردم در آبان 98 هشت شعبی رو به ایران آورد و با مسلسل به جون مردم خوزستان آورد، انداخت و صدها نفر رو کشت. قاسم سلیمانی به اعتراف خودش 6 سازمان تروریستی در منطقه درست کرده بود و مردی با چمدان پر از پول معروف بود. کشته شدن او از چند جهت به این شبکه تروریستی مواد مخدر که از کابل تا کاراکاس کشیده شده صدمه زد. صدمه اول اینکه دست کم در داخل این شبکه، چون خود او درست کرده بود و طراح و مخترع خیلی از این روش‌های تروریستی و قاچاقچیگری بود تقریباً بلا منازع بود و می‌توانست که هماهنگی‌های لازم رو در درون این شبکه انجام بده. اما جانشین او چنین استعداد و چنین جایگاهی نداره، بنابراین اختلاف بروز کرده در آنچه که به نیروی قدس سپاه معروفه و یا بهتره بگیم به این شبکه قاچاقچیگری تروریستی گسترده. نکته دیگه این که او نزدیکی با شخص خامنه‌ای و بیت رهبری داشت، جایگاهش در درون بیت و درون سپاه هم مدعی نداشت و میتونست مستقیم با آقای خامنه‌ای تماس بگیره و کارش رو پیش ببره. جانشین او چنین موقعیتی نداره و عملا هم داخل سپاه مثل بقیه جاهای مملکت دستبندی ها و رقابت ها چوبلای چرخش میگذاره، هم داخل بیت رهبری. بنابراین کشته شدن قاسم سلیمانی به این بخش از سیاست های تروریستی قاچاقچیگری آقای خامنه‌ای صدمه جدی زده.
تحلیل محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی رو میشنید. اما با هم بشنویم نقطه نظرات حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا رو در همین باره.
کشتن سلیمانی یک ضربه سنگین به جمهوری اسلامی بود و اون حاله شکست ناپذیری به این که او کلید هر معما و مشکل جمهوری اسلامی در منطقه است از بین رفت. قاسم سلیمانی در واقع عامل اجرایی سیاست جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و لبنان و افغانستان و همچنین در غزه بود. در واقع میدان دست او بود، وزارت خارجه نقش ثانویه داشت. قاسم سلیمانی مرتکب یک اشتباه مراقبتی شد با توجه به اتفاقاتی که دو هفته قبل از کشتن او در عراق رخ داده بود، از جمله حمله به سفارت آمریکا در بغداد یعنی دی 1398 توسط شبه نظامیان عراقی وابسته به جمهوری اسلامی، رفتن او به بغداد اون هم با هواپیما بی احتیاطی بود. کشتن سلیمانی فارغ از اینکه چه موضع و چه نظری درباره ماهیت رژیم اسلامی و سیاست منطقه‌ای اون و همچنین نقش سلیمانی داشته باشیم، مصداق ترور بود. آمریکا از واژه ترور استفاده نمی‌کنه چون از دید قوانین فدرال آمریکا غیرقانونیه. لذا گفته شد که سلیمانی تهدیدی فوری و جدی برای آمریکا و منافعش بود. آمریکا با گماردن تیمای تیرانداز از نیروی دلتا در ساختمان فرودگاه بغداد و جاده مسیر حرکت ماشین سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همچنین تعطیل کردن بخش جنوب شرقی فرودگاه بغداد، به کارگیری واحدهای مبارزه با تروریسم کردستان عراق یعنی CTG، همکاری با اسرائیل، به پرواز در آوردن پهپادهای مسلح MQ-9 تا اونجایی که میدونیم بدون اطلاع دولت عراق با موشکای هلفایر سلیمانی رو ترور کرد، همه این کارها نقض حاکمیت عراق، دولت عراق هم این رو تایید کرده. سلیمانی به دعوت یک مقام دولتی داشته به عراق میرفته و در این حال او یک نظامی بوده، حالا چه سپاه پاسداران را قبول داشته باشیم یا نه. ترامپ دستور ترور سلیمانی رو داد و جنرال های اطرافش هم این رو قبول کردن چون دل خونی از او داشتن، میگفتن که او پشت کشتن ده ها نظامی آمریکایی است. ترامپ با توجه به رویدادهایی که در چند ماه قبل از ترور سلیمانی رخ داده بود، میخواست در ضمن یه ضرب و شستی هم به جمهوری اسلامی نشون بده، مثل سرنگونی پهباد آمریکایی توسط ایران در خرداد 98، حمله به تاسیسات آرامکو در شهریور 98، ضبط یک نفتکش توسط سپاه و بالاخره اینکه فشارهای حد اکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی اثر مطلوبی نداشت و جمهوری اسلامی رو نتوانسته بود که به پای میز مذاکره بکشونه.
نقطه نظرات حسین آریان کارشناس نظامی رو میشنیدید. بنتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.